در ساعت 21:09 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. وکیل توماج صالحی از دو اتهام جدید در پرونده موکلش خبر داد. تظاهرات سراسری علیه سیاست‌های راست افراطی در آلمان ادامه دارد. و در حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان دست کم 2 نفر کشته شدند. وکیل توماج صالحی اعلام کرد با افزوده شدن 2 اتهام دیگر به پرونده موکلش قرار است کیفرخواست او با 10 اتهام صادر شود. امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی روز 1 شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پیش از این دیوان عالی کشور حکم توماج را نقض کرده و تصریح کرده بود که 5 اتهام غیر قانونی بوده و حداکثر باید با 3 اتهام حکم صادر میشد. با این همه به گفته امیر رئیسیان 2 اتهام جدید، معاونت در بغی یا قیام مسلحانه و گروهی علیه نظام و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرایم علیه امنیت، به اتهامات توماج صالحی افزوده شده. توماج صالحی خواننده رپ زندانی 27 آبان امسال پس از تحمل 252 روز زندان انفرادی و مجموعاً 1 سال و 21 روز حبس به قید وثیقه آزاد شد، اما 12 روز بعد و پس از انتشار ویدیویی که در آن شکنجه شدنش در زندان را شرح می‌داد با ضرب و شتم بازداشت شد. منابع امنیتی اعلام کردند در حمله پهپادی که روز 1 شنبه اسرائیل به 1 خودرو در جنوب لبنان دست کم 2 نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. به گزارش رویترز، به نقل از ساکنان و منابع امنیتی، آمبولانس ها به محل نزدیکی 1 ایست بازرسی ارتش لبنان رفتند و هنوز مشخص نیست چه کسی در این حمله هدف قرار گرفته است. شنبه 30 دی نیز در یک حمله دیگر پهپادی اسرائیل به 1 خودرو در حال حرکت در جنوب لبنان 2 تن کشته شدند که یکی از آنها از فرماندهان گروه شبه نظامی حزب الله بود. طی هفته‌های اخیر علاوه بر حملات متقابل بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان در مناطق مرزی، شمار حملات منسوب به اسرائیل در سوریه و جنوب لبنان افزایش یافته است. اعتراضات سراسری علیه گروه‌ها و سیاست‌های راست افراطی در آلمان همچنان ادامه دارد و روز 1 شنبه نیز 10,000 معترض در این کشور به خیابان آمدند. خبرگزاری آلمان روز 1 شنبه اعلام کرد که در هر یک از شهرهای مونیخ و برمن بیش از 25,000 نفر با شعار دفاع از دموکراسی تظاهرات کردند. بر اساس آمار پلیس آلمان، تنها در روز شنبه بیش از 30,000 تن در اعتراض به سیاست‌های گروه‌های راست افراطی دست به تظاهرات زدند. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان که خود در تظاهرات شهر پوتسدام شرکت کرده بود، سخنرانی کرد.
خیلی صریح و رک میگویم که افراطگرایان دست راستی به دموکراسی ما حمله کردند. آنها میخواهند انسجام ما را از بین ببرند.
رسانه‌های آلمان هفته گذشته گزارش دادند که برخی از اعضای حزب آلترناتیو برای آلمان AFD و دست کم یکی از اعضای حزب دموکرات مسیحی CDU در نشستی مخفیانه در حومه برلین درباره طرح اخراج میلیون‌ها نفر که اصالت آلمانی ندارند حتی اگر شهروند آلمان باشند گفتگو کردند. روز 1 شنبه خبرگزاری دولت با تیتر عقب نشینی گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که گروه FATF با حذف نام ایران از فهرست سیاه خود موافقت کرده است. این موضوع با واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی روبرو شد. ساعتی بعد اما گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست FATF قرار دارد. در گفتگویی با داریوش معمار، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن آلمان، به بررسی این موضوع پرداختم.
اساساً یک اشتباه بسیار بزرگ اتفاق افتاده. حالا در بیانیه‌ای که خود سازمان FATF منتشر کرده هم به اون اشاره شده. سازمان FATF چهل توصیه داره که در حوزه محورهای سیاست‌گذاری و همکاری‌های بین‌المللی و جرم‌نگاری پولشویی و مصادره و تأمین مالی تروریسم و تولید تسلیحات و کشتار جمعی و شفافیت فعالیت‌های مالی و چارچوب‌های قانونی و وظایف دولت‌ها و اینا می‌گنجه. یکی از این توصیه ها که توصیه 7 هست مربوط به محدودیت ها و تحریم های هدفمندی هست که متوجه کشورهایی میشه که اینا تولید کننده سلاح های کشتار جمعی هستند. آنچه که در نامه سازمان FATF در واقع در پاسخ به نامه وزیر اقتصاد اومده، در اون نامه گفته شده که این گروه یک سری تغییرات و اصلاحات در خصوص توصیه 7 مرتبط با قطعنامه 231 شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با همون مسئله کشورهای تولیدکننده سلاح کشتار جمعی مطرح کرده که این در دست بررسیه. همین هم نگفته.
میگم پس این که الان گفته شده که ایران از توصیه 7 FATF مطابق با قطعنامه 231 سازمان ملل خارج شده یعنی چی؟
در نامه FATF اومده که طبق اون توصیه 7 قرار در استانداردها و تعریفها یک سری تغییراتی ایجاد بشه،
اما در اون جزئیاتش گفته نشده.
نشده. ضمن این که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه سازمان FATF به چه دلیل بوده؟ به دلیل اجرا نشدن مفاد کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، درسته؟
بله.
خب اینا ارتباطی به توصیه 7 کارگروه ویژه اقدام مالی نداره. همون ابتدای به امر هم که وزیر اقتصاد این نامه رو و اعتراض رو به سازمان FATF نوشت، کارشناسا همین موضوع رو مطرح کردن.
همینو من از شما میخواستم بپرسم که وقتی که آقای خاندوزی نامه ای نوشت به رئیس گروه ویژه اقدام مالی که نام ایران حذف بشه از فهرست سیاه FATF، عده ای از کارشناسا گفتن که اساسا چنین کاری با نوشتن نامه حل نمیشه و ایراد گرفتن به این کار. چرا این کار ایراد داره؟
همین الان خود سازمان FATF در جوابی که به جمهوری اسلامی داده خیلی روشن اشاره کرده، گفته که آقا ایران در لیست سیاه و تا وقتی که دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم رو امضا نکرده و این قوانین و اصلاحات رو در نظام بانکی و مالی اعمال نکرده، حتی امکان توقف موقت این اقداماتی که الان علیه نظام بانکی و سیستم مالی جمهوری اسلامی اعمال شده هم وجود نداره. خب زمانی که آقای خاندوزی نامه نوشت و اعتراض کرد، کارشناسان گفتن وقتی ایران هنوز هیچ اقدام مؤثری انجام نداده و اساسا حاضر به پذیرش قوانین نیست، چطور امکان داره که سازمان FATF این درخواست رو حتی بررسی بکنه؟ من دقیقا خاطرم هست که در اون زمان یکی از کارشناسان مصاحبه کرده بود، گفته بود این نامه‌ای که آقای خاندوزی نوشته حتی فرصت بررسی درخواست ایران رو هم برای حذف نامش ایجاد نمی‌کنه و بیشتر جنبه تبلیغاتی داره. و الان هم خب تو جوابی که کارگروه ویژه اقدام مالی FATF به جمهوری اسلامی همین امروز داد در پاسخ به این تبلیغاتی که رسانه‌ها انجام دادن در داخل ایران، خب به همین موضوع اشاره شده. یک اشتباه بسیار بزرگ اینجا اتفاق افتاده. متاسفانه به نظر میاد که یا وزارت اقتصاد و گروه اطلاع رسانی دولت آمدانه این اشتباه رو تبلیغ کردن و در اختیار رسانه‌ها قرار دادن و رسانه‌ها خوب منتشر کردن، یا اینکه خب اصلا اطلاع کافی از اساس قضیه نداشتن و این کارو کردن، که در هر دو صورت چیزی رو عوض نمی‌کنه. آنچه که اتفاق افتاده اینه که خبری که امروز منتشر شده از اساس و مبنا اشتباه هست و هیچ ارتباطی به مواردی که بابت اون جمهوری اسلامی در واقع در لیست سیاه FATF قرار گرفته نداره.
روز یک شنبه خبرگزاری که دولت اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی عقب نشینی کرده و نام ایران رو از فهرست سیاه خودش حذف کرده در FATF، که بعد این گروه اعلام کرد که چون این چیزی نیست. و گفتگوی من رو هم با داریوش معمار، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن آلمان، در این باره شنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رویترز در گزارشی به نقل از 4 منبع منطقه‌ای و 2 منبع ایرانی خود اعلام کرده که فرماندهان سپاه پاسداران و گروه حزب الله لبنان در یمن استقرار یافتند تا حملات شبه نظامیان حوثی به خطوط کشتیرانی در دریای سرخ را هدایت و بر انجام آن نظارت بکنند. گزارشی بشنوید از مهرداد میردامادی. پیش از اون من سپید بهکام از شما خداحافظی میکنم.
رویترز در گزارش اختصاصی خود میگوید که جمهوری اسلامی ایران پیش از این در کار ارسال سلاح و کمک‌های مالی و آموزش رزمی به نیروهای شبه نظامی شیعه حوثی بود، اما از آغاز جنگ در غزه کار ارسال تسلیحات به آنها را افزایش داده است. در این گزارش به نقل از افرادی که منابع منطقه‌ای این خبرگزاری خوانده شدند آمده است تهران از جمله پهپادهای پیشرفته، موشک‌های ضد کشتی کروز، موشک‌های بالستیک نقطه‌زن و موشک‌های با برد متوسط را در اختیار حوثی‌ها قرار داده است. همین منابع خبری گفتند که فرماندهان و مستشاران سپاه پاسداران فناوری، داده‌ها و اطلاعات لازم را در اختیار شبه نظامیان حوثی قرار می‌دهند تا مشخص کنند که از میان ده‌ها کشتی عبوری از دریای سرخ کدام یک به سمت اسرائیل می رود و کدام یک می تواند هدف حمله قرار بگیرد. واشنگتن ماه گذشته اعلام کرده بود که ایران کاملا در تحریزی عملیات علیه کشتی ها در دریای سرخ دخالت دارد و اطلاعاتی که جمهوری اسلامی در اختیار حوثی ها قرار می دهد برای هدف قرار دادن کشتی ها کاملا جنبه حیاتی دارد. موضوعی که دو هفته پیش هم از سوی کریس لو، سفیر آمریکا در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت بر آن تصریح شد.
Consistent with his long-term support and encouragement of the Houthis.
ایران دیر زمانی است که در کار حمایت و تشویق حوثی ها برای بی‌ثباتی در منطقه است. این موضوع را می‌دانیم که ایران کاملا در تحریزی عملیات علیه کشتی های تجاری در دریای سرخ دخالت دارد.
تهران این ارزیابی‌ها را اتهام علیه خود دانسته و ادعاهایی از این دست را مردود می‌داند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران:
اینکه یمن به صراحت موضع خودش را اعلام کرده، سخنگوی رسمی دولت یمن به طور روزانه میاد اعلام می‌کنه اقداماتی رو که دارن انجام میدن، واقعا این یک تصمیم کاملا یمنی در دفاع و حمایت از غزه است. این اتهام آمریکا هم اتهام
اساس علی
جمهوری اسلامی ایران است.
یک منبع داخل حکومت ایران به خبرگزاری رویترز گفته است سپاه پاسداران به حوثی ها آموزش نظامی می دهد. یک ماه پیش جنگجویان حوثی در یک پایگاه آموزشی سپاه در مناطق مرکزی ایران تحت آموزش فناوری ها و موشک های جدید قرار گرفتند. همین منبع خبری رویترز گفته است که فرماندهان ایرانی هم به یمن سفر کرده و یک مرکز فرماندهی نظامی در صنعا برپا کردند که بر حملات در دریای سرخ متمرکز است و تحت فرماندهی فرمانده ارشد سپاه پاسداران در یمن قرار دارد. عبدالعزیز بن صغر، مدیر مرکز پژوهشی خلیج در عربستان، به رویترز گفته است که حوثی ها مستقل عمل نمی کنند. وی با تاکید بر اینکه حوثی ها فاقد پرسنل، تجربه و توانایی های نظامی پیشرفته هستند، میگوید روزانه ده ها کشتی از تنگه باب المندب میگذرد و حوثی ها امکانات، منابع، دانش و یا اطلاعات ماهواره‌ای برای تعیین هدف مشخص و حمله به آن را در اختیار ندارند. از سوی دیگر عبدالغنی اریانی، پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات راهبردی صنعا، هم میگوید جنگ بین اسرائیل و حزب الله برای لبنان یک فاجعه خواهد بود و در این حال آینده گروه حزب الله که مهمترین عنصر آنچه محور مقاومت ایران خوانده می شود را به خطر می اندازد. اما برخلاف حزب الله، حوثی ها یک موقعیت راهبردی منحصر به فرد در اختیار دارند. آنها می توانند با اندکی تلاش فعالیت کشتیرانی جهانی را مختل کنند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.